شب و ترجمه میکنن و برخان تأثیر میذاره در سطح تصمیم گیریشون. چه کار باید بکنیم؟ حمله به ایران باید هزینه داشته باشه. ما این رو از همون اولین باری که آتش بس شد و آمریکایی‌ها شروع کردن زدن سایت‌های رو در ایران، همون موقع عرض کردیم که برای هر سایتی که زده میشه یک ماه سنگ هرمز بسته است. اگر شما اینجوری برخورد کردی او دیگه نمیزنه، چون نمیتونه تحمل بکنه فشار اقتصادیشو. اگر شما گفتی طبیعیه میزنه، بیشترم میزنه. بحثای خیلی پیچیده ای نیست واقعا. طرف مقابل جنایتکار کشه، نفس کشی میکنه و
بله.
شما بخواید فکر کنید که یه کاغذی رو مثلا او امضا بکنه و متعهد باشه، اینا توهماتی هستش که کشور رو دچار مشکل میکنه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. براتون آرزوی موفقیت دارم جناب. روز خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای فؤاد ایزدی، کارشناس سیاسی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، آبی تن ای خاک خاطر ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از همراهیتون، اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه تراز باشید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه
داریم. یک سال اخیر پشت زیادی داشت. اقتصاد ارتباط می‌کنه اصلا با سیاست. روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، ما همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو، به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخواییم به مناسبت دهم تیر روز ملی صنعت و معدن به وضعیت صنایع کشور بپردازیم. خب همطور که حتما استحضار دارید، سهم صنعت در تولید ناخالص ملی بین 20-25% در کشور هست، گاهی کمی بالاتر، گاهی کمی پایین‌تر، و حالا هر کدوم از صنایع سهم خودشون رو دارن. اما جدای از مشاغل کشورمون که نزدیک به نیمی از اونها در حوزه خدمات هست، ما بقیه اونها در صنایع کوچک و متوسط و بزرگ مشغول فعالیت هستند. ما بقیه مشاغل کشور صنایع بزرگ اشتغالزا نیستند، اما رشدزا هستند و درآمد ناشی از صنایع بزرگ معمولاً سرریز میشه به صنایع متوسط و صنایع کوچک، و اینها نقش آفرینی میکنن در تولید ثروت و بزرگ کردن کیک ثروت در کشور. با توجه به شرایطی که در کشور حاکم شد از اسفند سال گذشته، یعنی جنگی که علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، بالغ بر 3000 واحد، حالا بلکه بیشتر 3300 واحد صنعتی دچار خسارت ناشی از جنگ شدن. اونچه که ما شنیدیم در اخبار رسانه ها، صنایعی مثل فولاد، مثل پتروشیمی، صنایع گاز مثل عسلویه، اینها دچار مشکلاتی شدن در زمان جنگ که برخی از اونها ترمیم و بازسازی شد و برخی از اونها در حال بازسازی است. اما اینکه الان صنایع ما چه وضعیتی دارند و با چه مقدار ظرفیت دارن فعالیت میکنند نکته ایست که پس از جنگ ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان رو به خودش مشغول کرده، از این جهت که وقتی ما تولیدمون پایین میاد خود به خود شاخص کلان اقتصادی تورم و رشد عمومی قیمت ها بیشتر خواهد شد. هرچی ما بتونیم تولید رو بیشتر بکنیم، یعنی هرچی تولید از نقدینگی کشور عدد و رقمش و سرعتش بیشتر بشه، آمار تورم پایین میاد. تو شرایط فعلی من نمیدونم الان وضعیت صنایع ما چگونه است، با چند درصد ظرفیت دارن کار میکنن علل عموم و کلی، ولی در برنامه امروز دعوت کردیم از جناب علی همتی، از اعضای محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران، تا در گپ و گفت در برنامه تراز این پرسش رو با ایشون مطرح بکنیم. آقای همتی خیلی خوش آمدید به برنامه تراز.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای همتی، شما فعال در حوزه صنعت نساجی هم هستید، درست میگم؟ از همین صنعت نساجی شروع بکنیم که تقریبا یه پیشینه 2000 ساله، نه به شکل صنعتی اما در تاریخ و تمدن کشورمون داره و به نظرم یه تقریبا 2-3 دهه هست که صنعت نساجی یه صنعت فراموش شده است. شاید حدود 1 دهه است دوباره بازگشتی به این صنعت شده در کشور و فعالیت‌های صورت گرفته، برای اینکه صنعت نساجی که عمده مواد اولیه تولیدی اون در پتروشیمی ما تولید میشه دوباره جون بگیره. به نظرم از اواسط دولت 12 بود یه تغییرات اینجوری صنعت نساجی ایجاد شد. الان بعد از جنگ وضعیت چه جوریه؟ صنعت نساجی حال و هواش چطوره آقای همت؟
بنده یه توضیح میخوام در مورد صنعت نساجی و پوشای کشور خدمتتون عرض کنم.
بله.
ببینید، صنعت نساجی از مواد اولیه و محصولاتی داره شکل میگیره که هم به صورت الیاف مصنوعی هست که در پتروشیمی ها تولید میشه و هم به صورت الیاف طبیعی که اصطلاحا بهش میگن از کشاورزی وارد صنعت نساجی میشه، مثل پنبه. ما در این جنگ شاهد این بودیم که خب یک جنگ تحمیلی و ظالمانه علیه کشور اتفاق افتاد و پتروشیمی های ما دچار آسیب خیلی جدی شدن و عملا اون بخش از زنجیره صنعت نساجی که در حوزه پتروشیمی و مواد خام اون از پتروشیمی ها تهیه می شد دچار تأخیر در ارسال و گاهن دچار عدم تأمین مواد اولیه داخلی شد در صنعت نساجی. و به خودی خود صنعت نساجی با کاهش ظرفیت تولید در حوزه الیاف مصنوعی مواجه شد.
قبل از جنگ با چند درصد ظرفیت این صنعت کار میکرد؟
ببین، صنعت نساجی خیلی مشکلات زیادی رو داره. علت این هست که
نه، ما الان نمیخوایم مشخصا به صنعت نساجی بپردازیم، چون فعال این حوزه هستید من سوال کردم. ببین قبل از جنگ با چند درصد ظرفیت کار میکردید؟
ببین قبل از جنگ
توی حوزه به مشکل برخورد.
بله، ببین حدودا 70% این زنجیره فعال بود. حالا بعضی مسائلی مثل قانون و استثناءات تجاری مثل قانون تحلیلی و ملوانی فشار زیادی به این حوزه آورد. واردات پارچه از طریق ملوانی شدت گرفت و باعث شد که کاهشی رو در این حوزه قبل از جنگ داشته باشیم. درست. و جنگ هم
مضاعف کردیم.
مضاعف کردیم.
الان ظرفیت تو در واقع فعالیت صنعتی صنعت نساجی الان چقدر
میشه؟ گفت بین 40-50%.
آها، یعنی حدود بین 20-30% ظرفیت کاهش پیدا کرد.
بله،
درست. خب اگه ما نگاه کلی بخوایم به صنعت داشته باشیم چطور؟ الان صنایع ما چگونه‌اند بعد از جنگ؟
ببینید، صنایع ما تو بحث لوجستیک و تأمین مواد اولیه به خاطر محاصره‌ای که اتفاق افتاد دچار مشکل شدن و در تأمین مواد اولیه خودشون یا با تأخیر یا با هزینه‌های خیلی زیادی مواجه شدن. از اونجایی که بخش خصوصی همیشه توان این رو داره که راه‌های رو برای تأمین نیاز خودش برآورده کنه، به راه‌های زمینی و ریلی روی آوردن و از مسیرها و کشورهای مختلف تونستن با هزینه‌های اضافی مواد اولیه نیاز مورد نیاز کارخانجات خودشون رو تأمین کنن.
یعنی از مرزهای شرقی و غربی.
بله، از مرزهای شرقی و غربی وارد کشور شد، ولی خب با هزینه تمام شده بالا و این باعث افزایش قیمت محصول تمام شده اش شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. جناب آقای بابک فروتن مهر هم تلفنی به ما پیوستن، دبیر محترم خانه صنعت معدن تجارت جوانان استان تهران. آقای فروتن مهر، به شما سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه تراس.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون و به دوست خوبم آقای نعمتی و آقای عثمانی. شما
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای فروتنبرگ. من ابتدای برنامه اشاره به واحدهای خسارت دیده ناشی از جنگ اشاره کردم و با آقای همتی مرور کردیم وضعیت فعلی صنعت رو. حالا چون ایشون فعال حوزه صنعت نساجی هستن، یه اشاره به صنعت نساجی کردن و البته وضعیت میدانی فعلی صنعت. میدونید که رشد اقتصادی ما همزمان با شروع جنگ منفی بود، 0.7% منفی بود و الان که در واقع میشه گفت خرداد رو ازش عبور کردیم، 1.1% رشد منفی اقتصادی دیدیم، یعنی 1.3% رشد منفی اضافه شده به اقتصاد ما. ما داشتیم رشدهای منفی اقتصادی 6.7% هم داشتیم پایان دولت دهم، وقتی دولت تمام شد، با وجود اینکه بالغ بر 700 میلیارد دلار ما درآمد ارزی از نفت و غیر نفتی داشتیم، باز رشد اقتصادی ما منفی بود ولی اقتصاد ما سرپا بود. الان 1.1% رشد منفی هست اقتصادمون. صنعت چه سهمی از این در واقع رشد منفی رو میتونه تو این شرایط که الان هستیم جبران کنه با توجه به توضیحاتی که آقای همتی دادن؟
اصلا خدمتتون، خب منم در صنعت ساختمان در واقع فعالیت میکنیم، در بتون، و در صنعت ساختمان هم چالش های زیادی داریم. اما یه چند تا نکته باید بهتون بگم که خب ما در شرایط خاص هستیم و خب به خاطر این اتفاقات اخیری که افتاده یک فشار مضاعفی به صنعت نیز وارد شد، ولی خب همینطور که شما متوجه شدین در این دوران ما شلفای مغازه ها رو هیچ وقت خالی ندیدیم.
بله.
و این نشون میده که کشور ایران یک کشور صنعتیه و باید بیشتر به صنعتش بها داد، چون تو شرایط خاص باعث تاب‌آوری جامعه میشه، تاب‌آوری در واقع این میشه که ما بتونیم در جبهه‌های مختلف خودمون رو حفظ بکنیم و شرایط مردم حالا مقداری قیمت‌ها افزایش پیدا کرد ولی ما دوچار کمبود نشدیم. صنعت میتونه خیلی کمک بکنه. حالا ما نه تنها مواد اولیه زیادی که در دنیا موجود نیست و در کشورمون داریم و افراد بسیار متخصص و تو زمینه‌های مختلفی داریم، یه مقدار تو بخش ماشینالات ما فقط ضعف داریم که اونم ایشالله اگر این اتفاقات اخیر بیفته قاعدتا میتونیم دستگاهمون هم به روز بکنیم و باید میگم یه مقداری به صنعت بیشتر بها داده بشه. ببینین الان ما در شهرک های صنعتی متاسفانه گاز و به مثلا شرکتی که رفته زمین گرفته، سوله ساخته، دستگاه برده نصب میکنه، اداره گاز بهش گاز نمیده، میگن الان یه مصوبه ای اومده که در واقع به مسکونی باید داده بشه و الان ما به صنعتی ها تولید کننده ها نمیتونیم به. میگم باید این یه مقدار ما سیاست هامونو تغییر بدیم در جهت اینکه صنعتمون بتونه رشد پیدا کنه بیشتر و بتونه اون وقت اون در واقع تراز منفی رو جبران کنه.
آقای فروتنبرگ گفتید ما یه کشور صنعتی هستیم، نسل چندم صنعت های فروتنبرگ؟
والا نمیدونم چطوری بشه گفت، ولی ما یه کشور صنعتی در واقع کارگاهی هستیم، یعنی بیشتر صنعت ما به صورت کارگاهی، حالا میگم خیلی کار داره که ما بتونیم اونو به روز برسونیم و به سطح اول دنیا برسونیم، ولی این که ما در این زمانی که همه ارتباطات از ایران قطع شده بود و ما از خارج از کشور دسترسی به آوردن چیزی نداشتیم، این که شلفامون خالی نموند به نظر من نشون میده که ما یک سری در واقع تولید کننده هایی داریم که بتونن جبران در واقع اون وضعیت یا شرایط خاص رو کرده باشن و من از همینجا تک تک دست همشونو می فشارم، ازشون تشکر میکنم. ما واقعا تو یک مقطعی به کمک همین عزیزان تونستیم از این شرایط موجود در واقع یه جوری اینو در واقع به یه جایی برسونیم که آسیبی زیادی به جامعه وارد نشه.
بسیار خب، با ما همراه باشید آقای فروتنبرگ. آقای همدی، توضیحات آقای فروتنبرگ رو شنیدید، این که میفرمان ما کشور صنعتی هستیم، بعد در ادامه گفتن صنعتی کارگاهی هستیم. خب ما نسل دوی صنعتیم. الان دنیا از نسل 4 هم داره عبور میکنه. اگه بگیم بین نسل 4 و 5 هوش مصنوعی است که داره واقع داره پایه‌های صنعت رو محکم‌تر میکنه و یه جهشی به یک حوزه دیگری از صنعت داره میکنه، ما تقریبا نزدیک 2.5-3 نسل از صنعت دنیا عقب هستیم. اما نکته‌ای که آقای فورتمه گفتن اینه که شلف‌های مغازه‌ها پر بود. خب وقتی کالابرگ اعلام میکردن، همون روزی که اعلام میکردن، همه مردم میرفتن خرید میکردن مبادا گرون شه و نتونن دوباره با قیمت بالاتر تهیه کنن. شلفی که پر باشه مردم نتونن بخرن که دلیلی بر وفور و فراوانی کالا نیست. بله باشه و نتونی بخری، با قحطی و در واقع نبود کالا تقریبا یکیست. چون روز صنعته آقای همتی، میخوام یه مقدار واقعیت‌های صنعت رو بی پرده پوشی بگید، چون بالاخره حالا معمولا تو مناسبت ها هستن که مقامات ارشد کشور تو جمع فعالان اون حوزه حضور پیدا میکنن و هم حرفاشون رو میزنن و هم حرفاشون رو میشنون. ای بسا که این صحبت های شما رو هم بشنون، بلکه یه گره ای رو از صنعت بتونیم باز بکنیم در روز صنعت. بفهمید آقای همتی.
من هم خدمت دوست عزیزم بابک جان سلام عرض میکنم از همینجا و در ادامه فرمایش حضرت عالی و بابک جان این رو عرض کنم که ببینید ما الان در اقتصاد دنیا در جایی قرار داریم که متاسفانه داریم کالا میفروشیم نه محصول. یعنی به جای اینکه ارزش افزوده بر مواد اولیه خودمون که از معادن و نفت داره استخراج میشه بیافزاییم، داریم اینا رو صادر میکنیم و در قبال اون یه کالایی رو با هزینه‌های خیلی زیاد که میتونیم در داخل کشور بهره‌وری کنیم، فراوری کنیم و همون محصول خام رو تبدیل به ارزش افزوده بالا بکنیم و در داخل کشور این چرخه اقتصادی رو بچرخونیم. دنیا داره به سمت اقتصاد دیجیتال میره و ما هنوز به فکر این هستیم که چطوری به کشورهای همسایه‌مون کالای ارسال کنیم و تجارت با کشورهای همسایه‌ای که مرز زمینی باهاشون داریم داشته باشیم و خیلی عقب هستیم از بازارهای جدید جهانی، از حوزه اقتصاد دیجیتال. و این یه نکته‌ای هست که باید دولت که نقش سیاست گذاری و نقش تسهیلگری در اقتصاد کشور رو داره بهش توجه کنه. روز ملی صنعت و معدن هست. من میخوام یک نکته‌ای در مورد پیوند صنعت و معدن و پیوند صنعت و تجارت خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. معدن نباید فقط استخراج مواد خام باشه. هدف باید تبدیل این مواد به محصول صنعتی با ارزش افزوده بالا در داخل کشور باشه.
الان اینا تو قوانین بالادستی این مطالبات که شما ازش صحبت میکنید تو قوانین بالادستی دیده شده یا نه؟
ببینید حالا شما فرمودید که ما یکم شفافتر صحبت کنیم در مورد این موضوع. منم دوست دارم شفاف صحبت کنم و خیلی جا شاید به خاطر این شفاف صحبت کردنمون دعوت نمیشیم تو بعضی جاها.
نه اشکال نداره، حالا که فعلا که اینجا دعوت
و سلامت داشت.
دم رو غنیمت بشمرید.
ببینید در حوزه تخصصی خودم که میخوام در مورد خب بنده هیئت رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایرانم هستم و یک معضلی که در حوزه پوشاک داریم، سال 97 واردات پوشاک داخل کشور ممنوع شد. حالا اون هم بیشتر به خاطر نبود ارز بود و وقتی این موضوع اتفاق افتاد ما یک رشد خیلی زیادی در حوزه تولید و برندهای پوشاک ایرانی داشتیم و برندهای پوشاک ایرانی تونستن برای اولین بار وارد مالهای داخل کشور بشن و باعث اشتغالزایی خیلی زیادی در این حوزه شد.
سال
97.
خب ما اون زمان چیز هم داشتیم، اون زمان ما تعرفه ترجیحی هم با ترکیه داشتیم. ترکیه هم حضور داشت دیگه تو صنعت پوشاک.
حضور داشت، برندهایی رو وارد کشور کردن، منتها در
زمینه رقابت شما رو با ترکیه فراهم کرد یا یعنی اینکه نه
باعث افزایش کیفیت شد ولی این برندها کم کم از ایران رفتن به خاطر عدم مبادلات تجاری و مالی بود که نتونستن خاطر تحریم ها تبادل مالی داشته باشن و فقط اسمشون الان در مال ها هست که این هم یک نکته جای ابهام داره که این اسم های واقعی هست یا نیست که در حوزه شاید این موضوع نگنجه.
بله.
در بحث این که شما میفرمایید که آیا بالادستی، آیا دولت چه فکری به صنعت میکنه؟ ببینید وقتی شما میاد از صنعت یک کشور که میگید توزیع نساجی و پوشاک سرمایه‌گذاری کنیم و اشتغالزایی بیافرینیم، یک دفعه یک قانون خلق‌السایی میاد روی میز به نام مثلا استثناءات تجاری از مناطق آزاد یا بحث تحلیلی کولهبری و ملوانی. ببینید ما الان تو این عصری که همه دارن اقتصاد دیجیتال دارن و توزیع دیجیتال مارکتینگ دارن بیزنس میکنن تو دنیا، ما داریم کولهبری رو که به نظر من نماد بردهداری هست رو داریم قانونش میکنیم و داریم این رو صنعت کشور و تولید کشور رو فدای یک سری منافعی میکنیم که توجیه اقتصادی نداره.
آخه هیچ جای دنیا معمولا برندها از قاچاق شکست نمیخورن. چون برند مشخصه دیگه.
بله.
در مقابل یه کالایی که به صورت قاچاق وارد میشه یا نه شبه قاچاق.
ببینید اصلا ما معظمون در مورد واردات پوشاک اینه که واردات پوشاک آزاد بشود در یک چهارچوب خاصی.
درست.
چرا؟ چون هر برندی و هر کالای استوکی از بنگلادش یا پاکستان کشور دیگه نباید وارد کشور بشه، چون هیچ گونه نظارت گمرکی یا نظارت استاندارد بهداشتی روی این کالاها وجود نداره.
بله.
و سلامت جامعه هم از از اقتصادی و هم از از بهداشتی رو در خطر میندازه. و موافق این هستیم که بیاییم بشینیم و دولت حرف ما رو گوش کنه و در یک چارچوبی برندهایی که مورد قبول حالا تشکل‌های بخش خصوصی و تخصصی هستن رو وارد کشور بکنیم که بتونیم توان رقابت و توان کیفیت و کمیت رو در داخل کشور ایجاد بکنیم. و این به نظرم یه نکته اساسی هست که باید بهش توجه بشه.
آقای فروتنبر ببینید، ما الان خب اشاره کردن آقای امتی که در یه دوره کوتاه زمانی ما درگیر انسداد تجاری بودیم. مواد اولیه‌ای که برای صنایع مختلف باید وارد کشور می‌شد به یه وقفه افتاد که ما مجبور شدیم برای جبران اونها به غیر از مرزهای جنوبی از مرزهای شرقی و غربی کشور مواد اولیه وارد کشور کنیم. خب این حتما یه وقفه‌ای در تولیدات ما ایجاد کرده. این که هزینه تجارت بالا رفته، تونی 700 دلار از دریاست و از خشکی تونی 10000 دلار هزینه تولید رو بالا میبره، در واقع تورم قیمت تمام شده یه تولید رو افزایش میده. توی همچین شرایطی ما میخوایم صنعت رو سر پا نگه داریم. توی همچین شرایطی قاعدتا بایستی تقاضا برای کالاهای صنعتی تولید شده تو کشور باشه. یه وقتی یه صنایعی هن که بی تو بی هن، یعنی بونگا با بونگا هستن، خب نیاز همون مرتفع میکنن. ولی وقتی بی تو سی باشه، یعنی به مشتری باشه، مشتری وقتی توان خرید اون کالا یا محصول نداشته باشه، قاعدتا شما باید هزینه تولید رو پایین بیارید، یعنی بری به سمت کاهش قیمت تمام شده تا بتونی محصولت رو بفروشی. تو این شرایط الان صنعت ما راهی داره که این کارو بکنه یا همچنان در واقع درگیر روزمرگی های چه میدونم سرمایه در گردش و افزایش هزینه تجارت از مرزهای شرقی و غربی کشور و قطعی گاز و برق و این چیزاست؟
ببین خب اولا یه شرایطی پیش اومده که در شاید در چند سال اخیر تمام سرمایه در گردش در واقع تولید کننده ها معمولا ما خیلی از جنس ها رو چکی می خریدیم، الان همه چی نقد شده، یعنی ما توان در واقع یا اون تنخواه تولید کننده ها همه از بین رفته.
خب
چون قبلا ما چکی می خریدیم مثلا لاستیک و نمیدونم مواد اولیه رو، الان همه رو باید نقد بخریم به خاطر اینکه قیمت ها در واقع در ساعت عوض می شد. این خیلی توان در واقع تولید کننده ها رو گرفت. بعد یک چیزی هم توی دنیا وجود داره که داره اتفاق می افته، اونم اینه که شرکت های بزرگ روز به روز قوی تر دارن می شن و شرکت های کوچیک یا کشورهایی که تازه میخوان توی یه حوزه‌ای فعالیت بکنن و دوچار مشکل میکنن، چون توان بالایی دارن، حالا هم از قدرتشون هم از ثروتشون استفاده میکنن که نذارن شرکت ها پا بگیرن.
اصلا ما توان خب رقابت با اونها رو داریم؟ دارید مثال میزنید آقای فوتمر؟
ببینین خب باید ایجاد بکنیم دیگه. من این چالشاییه که ما میخوایم وارد بازار جهانی بشیم که بتونیم در واقع تورممون رو کنترل بکنیم.
خب.
و محصولاتمون رو صادر بکنیم.
آها.
اما قبل از اینکه اصلا به اونا برسیم ما یه سری چالش ها داریم. چالش های گمرکی داریم، چالش های صادراتی داریم. ما کالاهایی که مثلا به عراق صادر میکردیم، خب ما مثلا میگم یه سری ماشینالات از ترکیه میومدن، با همون ماشین میرفتن توی عراق تخلیه میکردن، ماشین های ما بعد میرفتن اونجا خالی میکردن، دوباره یک ماشین دیگه از عراق میومد بارگیری میکرد و اونو میبرد. یعنی با پلاک های ما نمیتونستیم ببریم اون کالاها رو اونجا تخلیه بکنیم. خب همین باعث میشدش که اون مشتری ها رو ما از دست بدیم. یعنی یه سری کارهایی هستش که میشه راحت با تعامل
یعنی یه سری موضوعات هست که تصمیم میخواد، هزینه نداره.
باید واقعا دولت مردای ما این جاها ورود بکنن و اینا رو این فضا رو ایجاد بکنن برای تولید کننده.
بله.
این چیزی نیستش که واقعا ما تولید کننده ها بتونیم حلش بکنیم.
بله.
و میگم حالا چون روز صنعتم هست ما نمیخوایم خیلی منفی نگاه بکنیم.
نه آقای فروتنبرگ، آخه اگه مثبت نگاه بکنید که یه تعارف و تکلف میشه دیگه.
ببینین ما تولید کننده ها کلا آدما دو نوع هستند، یا یه جای گیواب میکنن ولش میکنن یا میجنگن. ما تولید کننده ها جنگجوییم، تو هر شرایطی سعی میکنیم که یه راهکاری پیدا بکنیم. مثلا میگم وقتی پالایشگاه ها رو براش مشکل به وجود اومد برای مواد افزودنی ما سعی کردیم، افزودنی بتون سعی کردیم، یه جایگزینی از مثلا میگم از چغندر قند به وجود آوردیم که
درسته.
جای کربوسیلات.
خب حالا آیه فروتنبرگ، چون فعال صنعت ساختمان هستید من میپرسم، با توجه به اینکه به حال هم فولاد ما هم پتروشیمی ما صدمه بالای 3300 در واقع میشه گفت واحد اقتصادی ما هم در جنگ خسارت دید، حالا عدد و رقماش خیلی متغیره، من نمیتونم دقیق بگم چه عدد و رقمی است، ولی تو حوزه ساخت و ساز هزینه هر متر مربع ساخت واحد مسکونی از متری مثلا حدود 14 یا 15 میلیون تومان به بالای 40 میلیون تومان، 45 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. به عنوان یک فعال اقتصادی که خودتون مدعی هستید، جنگجو هستید، برای کاهش هزینه تمام شده ساخت و ساز با توجه به اینکه قیمت مساله هم بالا رفته، الان راهکار شما چیه؟ حالا بگید که آقا ما این راهکار به عنوان بخش خصوصی داریم، بعد به دولت بگید آقا ما این کارو داریم میکنیم، شما این کمک ما بکنید.
البته بازار مسکن یا صنعت ساختمان قبل از جنگ دچار رکود شد.
بله.
دلیلش به نظر من بالا رفتن بی‌رویه قیمت دلار بود، حالا کاری ندارم که دلیلش چی بوده.
بله.
ولی خب دلار وقتی خیلی بالا رفت ساختمون سازان سعی میکنن که در واقع یک تناسبی داشته باشه با دلار، قیمت ملک یه افزایشی پیدا کرد.
بله.
در چند سال گذشته اتفاق افتاده که با درآمد مردم همخونی نداره.
خب.
یعنی وقتی یه ملکی 500 میلیون تومان متری داره فروش میره، حالا
درست.
به صورت اوریج بگم، خب مگه یک تعداد آدم ها مگه چقدر درآمدشون تغییر کرده که بتونن اینا رو بخرن؟ برای همین یک عالمه ملک به فروش نرفت و اون سازنده ها ادامه کارشون رو ندادن. این اومدن گفتن خب ما اینا رو بعد بفروشیم بعد با پولش بریم.
و وقتی تولید پایین میاد باز تورم اضافه میشه دیگه.
دقیقاً.
خب. حالا الان شما به عنوان فعال این حوزه که گفتید جنگجو هستیم تو حوزه فعالیت اقتصادی که میکنید، الان پیشنهادتون چیه؟ حالا اگر راهکاری هم دارید بگید.
والا راهکار اینه که بتونیم در واقع صادراتمون رو، یعنی کالاهای دیگر ما بتونیم بیشتر بکنیم به کشورهای
نه تو همین حوزه صنعت ساختمان عرض میکنم که خودتون فعال هستید.
تا زمانی که مردم اون بیشتر مردم ایران توان خرید نداشته باشن، تا موقعی که ریال قدرت پیدا نکنه که مردم بتونن یک رفاهی برای خودشون درست کنن، اون دخل و خرجشون به هم بخوره، ما این مشکل رو داریم. ما باید سیاست گذاریامون یه جوری بشه که ریال برگرده به در واقع اون قدرت خودش. وقتی ما قدرت ریالمون رو از دست میدیم، این باعث میشه که در واقع توان خرید مردم پایین بیاد و عملا کال عرضه و تقاضاست دیگه، یعنی کسی توان خرید در واقع اون محصول رو نداره.
آیه فروتنبرگ، خب این که برمیگرده به سیاست های دولت و مشخصا بانک مرکزی مبود و الان هم نیست، ما از تقریبا سالهای ابتدایی دهه 90 به صورت جهشی اتفاق افتاده،
فقط قیمت دلار بردن بالا.
خب همین، یعنی میخوام بگم شما بالاخره توی یه همچین فضایی فعالیت کردید دیگه.
بله.
پس بوده دیگه، یعنی میخوام بگم تو این سالها یه راهی باید پیدا میشده براش دیگه، ظاهرا تنها راه افزایش قیمت مسکن بوده دیگه.
بله. الان به یه جایی رسیده که خب دیگه
به رکود رسیده.
برکوت.
الان شما به اون فعال این حوزه پیشنهادتون چیه؟ چیکار میشه کرد به نظرتون؟
والا من راهی فعلا نمیدونم که چیکار باید کرد.
حداقلش اینه که یه چیز، یعنی یک ارائه مثبتی از یک وضعیت غلطی ارائه ندیم دیگه. کفش اینه دیگه. دمید. که بگیم آقا ما وضعیتمون اینه. الکی چیزی مثبت نگیم.
ما یک ماشینی که موتورش رو پارسال باز میکردیم تعمیر میکردیم،
بله،
200 میلیون تومان 300 میلیون تومان هزینش بود، امسال یه موتور رو باز کردیم. تازه میگم ما خیلی از کارهای در واقع ماشینالات خودمون میکنیم.
درسته.
اسم اون برند رو نمیبرم ولی موتور رو باز میکنیم، سرسیلند رو به وسیله کارمندای خودمون باز میکنیم، تراشکاری میخواد انجام میدیم. ما امسال 2 میلیارد تومان هزینه تعمیرش شده.
بله.
و این هزینه در واقع داره برمیگرده توی این تورم، یعنی اون کالاهایی که مردم استفاده میکنن، حالا بتون باشه این قاعدتا باید گرونتر بشه.
خیلی متشکرم.